أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان حاضر در کلاس. در محضر شما عزیزان عرض کردیم که یک بسته کامل از دین بر اساس فطرت قرار است که محضرتون ارائه بشه و عرض کردیم که پنجمین ویژگی آموزش صحیح معارف دین گفتیم این بود که باید بر اساس یک اصول و یک ساختار درستی ما دین رو آموزش بدیم. گفتیم زیر ساخت آموزش صحیح و زیر ساخت همه مسائل مربوط به دین شناخت، و عرض کردیم که شناخت رو در بین این سه مقوله خدا، انسان و هستی باید از مسائل مربوط به انسان شروع بکنیم. مهمترین مسائل مربوط به انسان رو در قالب این هفت محور محضرتون تقدیم کردیم، که محور اول که مهمترین محور هست که بحث هدف از خلقت بود رو عرض کردیم، باید به این شکل بهش پرداخت که ابتدا زمینه رو آماده کنیم برای اینکه ما به درک درست این مطلب خودمون برسیم یا مخاطبمون به درک درست این مطلب خودش برسه. خب گفتیم چه کار باید بکنیم؟ گفتیم ابتدا باید هم خالق را و هم مخلوق را بشناسیم، برای اینکه هم علت خلقت و هم غایت خلقت رو بتونیم به درستی درک بکنیم. خب اما برای شناخت خالق عرض کردیم که باید از ساده ترین راه که شناخت نشانه های یا دقت در نشانه های خالق هست وارد بشیم. نشانه های خالق آیات آفاق و آیات انفس بود که عرض کردیم آیات آفاق نشانه های خالق در پیرامون ما، که جلوه های متعددی که در پیرامون ما هست از عظمت هستی و جهان، زیبایی ها، اسرار خلقت، عجایب خلقت و سایر جلوه ها، اینها آیات آفاق هستند و با آیات انفس بعدا انشاءالله اشاره خواهیم کرد و میپردازیم. اما اولین جلوه که عظمت و بزرگی جهان بود رو اینطوری عرض کردیم که ما برای اینکه عظمت خالق رو درک بکنیم باید اول عظمت هستی رو به درستی درش دقت بکنیم و یک درک صحیحی از هستی و طرح کلی عالم داشته باشیم. خب از نردبان هستی بالا رفتیم، از فرش که زمین ما هست تا عرش، و عرض کردیم که مجموعه این هستی چقدر بزرگه و عظیمه. به عرش رسیدیم و عرض کردیم که عرش برنامه مدیریت نیروهای ماوراءالطبیعه هست، یا همون ترانسفیزیکی که امروز معروف هست. خب و عرض کردیم که حضرت حق که خالق این هستی است، احاطه بر تمام هستی داره، احاطه بر عرش تا همه مجموعه هایی که زیر مجموعه عرش هستن. عرض کردیم که عقل فطری ما خودش این مسئله رو قبول داره و به صورت اتوماتیک حکم قطعی میکند به اینکه این هستی یک منشأی میخواد و این منشأ هستی باید خودش هیچ محدودیتی نداشته باشه و بی نهایت باشه و الا منشأ نیست. بنابراین عرض کردیم که ما میگیم این منشأ هستی کیه؟ یک وجود بی نهایت، الله، الاله، همان مبدع و منشأ وجود همه موجودات و همه هستی، همان معدن بی نهایت وجود که عقل همه انسان ها میپذیره و حکم قطعی میکنه به اینکه این منشأ باید وجود داشته باشه و باید هیچ محدودیتی هم نداشته باشه. خب وقتی یه همچین منشأی رو عقل ما اثبات میکنه طبیعیه که بپذیره که بر همه هستی احاطه داره، همونطوری که قرآن میفرماید الرحمن و علی العرش استوا، از عرش تا دل هسته اتم و از عرش به بعد هم دامنه احاطه این منشأ نباید محدود باشه. عقل قبول نمیکنه، باید تا بی نهایت این منشأ هستی وجودش ادامه داشته باشه که داره. اما عرض کردیم برای درک بهتر عظمت خالق هستی باید این واژه بی نهایت رو درش دقت بکنیم و مفهوم واقعی این واژه رو به اندازه‌ای که میتوانیم درک بکنیم. خب گفتیم بی نهایت رو چطور میتونیم بشناسیم؟ آیا میشه مقایسه کرد؟ عرض کردیم بله، مقایسه از پایین به بالا، نه از بالا به پایین. نگیم بی نهایت از چی بزرگتره. گفتیم روش درک عظمت بی نهایت اینه که برترین جلوه های قابل تصور رو اول فرض بکنیم، بعد این جلوه رو با بی نهایت مقایسه بکنیم بر اساس آنچه که قرآن به ما یاد داده. فرض کردیم که حالا بزرگترین عدد محدودی رو که میتونیم تصور بکنیم چه عددی میتونه باشه؟ یک عدد که به تعداد همه الکترون های هستی جلوش صفر بذاریم و بعد این عدد رو به تعداد خودش بکنیم تا صبح قیامت هم این عملیات انجام بدیم. به هر حال هرچی هم که باز میتونیم پیش جلوتر بریم و بعد در آخر عقل به ما میگه که این عدد در مقایسه با بی نهایت هیچه و بی مقداره. در بی نهایت بی نهایت از این عدد میتونه وجود داشته باشه. خب بنابراین با این روش حالا درک بهتری از عظمت بی نهایت پیدا میکنیم و حالا وقتی که میگیم الله مبدع و معدن بی نهایت وجوده، اون وقت متوجه خواهیم شد که الله چه وجودی است. وجودی که همه چیز در برابر او، هیچ از حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ ما چیزی فرض بکنیم. خب عرض کردیم که حالا اینجا اون جملاتی رو که در روز، در نماز، در جای دیگه اذکاری رو که تکرار میکنیم حالا باید به درستی معنا بکنیم. وقتی میگیم الله اکبر، معناش اینه که الله یعنی همان معدن بی نهایت وجود بی نهایت بزرگ است، به گونه ای که بزرگی او غیر قابل وصف است. وقتی میگیم سبحان الله، یعنی اون معدن بی نهایت وجود از هر نقص و محدودیتی پاک و منزه است، کوچکترین محدودیتی در وجودش نیست، یعنی همان بی نهایت بودن او. خب به هر حال باز جملات دیگری که در نماز به زبان جاری میکنیم و به ما گفتن که بگید، با توجه هم بگید، سبحان ربی العظیم. معنای عظیم اینجا چیه؟ آیا باید درباره اسماء الله اینطوری بگیم؟ بگیم مثلا خدا بسیار بزرگ است؟ مثلا درباره علیم باید بگیم او بسیار داناست؟ یا بگیم مثلا بی نهایت بزرگ است و علیم یعنی بی نهایت داناست؟ یا اینکه بهتر بالاتر از این بگیم و دقیق تر بگیم، بگیم معدن بی نهایت عظمت است. ببینید یک نکته اینجا عرض بکنم، نکته کلامی که اشراف دارید حتما بهش. ما وقتی درباره حضرت حق سخن میگیم، وقتی از ویژگی ها و صفات او سخن میگیم، این ویژگی ها و چیزهایی که به عنوان صفت درباره حضرت حق به کار میبریم، اینا در واقع صفت نیست، اسماء حضرت حق. بله ویژگی های ما صفات ماست. مثلا عالم بودن برای ما صفت است، جمیل بودن، نمیدونم کبیر بودن، اینا برای ما صفته، اما برای حضرت حق اینها همه اسمه. تفاوتش هم اینه که صفت عارض بر موصوف میشه. ما جاهل بودیم، چیزی نمیدانستیم روزی و بعد درس خوندیم، مثلا فرض کنید عالم شدیم، یا مثلا فقیر بودیم غنی شدیم، اینا برای ما صفته چون عارض بر ما شده. اما برای حضرت حق اینطور نیست. اینطور نیست که بگیم حضرت حق مثلا عالم شده، علم بر او عارض شده. لذا آنچه که برای ما صفته برای حضرت حق اسمه. و وقتی هم بخوایم این معنا رو و این مطلب رو نشون بدیم که اینها برای حضرت حق اسمه، باید در ترجمه نشون بدیم. وقتی میگیم مثلا ان الله، عرض کردیم که آنچه که به عنوان ویژگی و صفت برای حضرت حق ما بیان میکنیم در واقع اینها اسماء حضرت حق. و تفاوتش هم اینه که صفات عارض بر موصوفه که درباره ما این گونه است، صفات ما عارض بر ذات ماست، ولی درباره حضرت حق صفاتش عارض بر ذاتش نیست. این معنای همون جمله مشهوری است که در کلام میگن که صفات خدا عین ذاتشه. صفات خدا عین ذاته یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم خدا علیم است، باید اینطور ترجمه کنیم که او معدن بی نهایت علم است، نگیم او داناست. اگر گفتیم او داناست، وقتی درباره ویژگی های حضرت حق و صفات او میخواییم سخن بگیم، نباید بگیم که مثلا عالم بودن صفت خداست، یا علیم یا عظیم، اینها صفت خدا هستند. در روایت هم داریم حضرت امیر علیه السلام میفرمان کمال و توحید نفی و صفات عنه. کمال توحید این است که ما برای خدا صفتی قائل نباشیم. این نه به این معنا که او ویژگی هایی ندارد، این به این معناست که صفات حضرت حق عین ذاتشه. ما نباید اینها را از هم جدا تصور بکنیم، یا حتی در ترجمه نباید به گونه ای ترجمه کنیم که جدایی از ذات حضرت حق به حساب بیاد این صفات. خب درباره ما وقتی ما میگیم فلانی عالم هست، کسی عالم هست، این عالم صفتی است که عارض بر ذات شده. ولی درباره حضرت حق وقتی میگیم ان الله علیم بذات الصدور، این علیم صفتی نیست که عارض بر حضرت حق شده باشه. علیم بودن در ذات حضرت حق یعنی چی؟ یعنی حضرت حق معدن بی نهایت علم است. ولذا در ترجمه هم باید ما اینطور ترجمه کنیم. در ترجمه های قرآن ها متاسفانه دقت لازم نشده، مثلا میگن او بسیار داناست. خود واژه بسیار خب خیلی ناقصه برای اون معدن بی نهایت علم. ما بگیم بسیار داناست کجا، و اینکه بگیم بی نهایت داناست کجا. خب اما خود واژه بی نهایت دانا هم بازم دقیق نیست. باید درباره صفات حضرت حق اینطوری بگیم معدن بی نهایت علم است. مثلا سبحان ربی العظیم رو نباید بگیم که او پروردگار من بی نهایت بزرگ است، نه، باید بگیم معدن بی نهایت عظمت است. ان الله جمیل، باید بگیم که او معدن بی نهایت جمال است. درباره همه صفات حضرت حق اینطوری باید بگیم. لذا این واژه بی نهایت رو حتما باید در ترجمه هامون به کار بگیریم. اصلا این جزء در واقع اسماء الله هست. وقتی میگیم الله، نباید فقط ترجمه کنیم به خدا. معدن بی نهایت وجود، معدن بی نهایت هستی، منشأ بی نهایت وجود. یا وقتی درباره ویژگی‌های حضرت حق میخوام چیزی رو بگیم، حتما باید این واژه بی نهایت ازش استفاده بکنیم. او معدن بی نهایت حیات است. الرحمن، معدن بی نهایت رحمت فراگیر و گسترده. رحیم، معدن بی نهایت رحمت همیشگی. اینطور اگه ترجمه کنیم دقیق تر میشه و بهتر میشه. به هر حال خب درباره صفات و ویژگی‌های حضرت حق این نکته رو باید لحاظ بکنیم. خب رسیدیم به اینجا که عرض کردیم. بفرمایید سوال آقای کریمی. میفرمان این فرمایش شما مستند روایی هم دارد؟ کدوم عرضم؟ کدوم مستند روایی نداشت؟ من که عرض کردم کمال و توحید نفی و صفات عن از فرمایش حضرت امیر است. و اینکه عرضم حضورتون که میفرمایند صفات خدا عین ذات خداست، این یک اصل کلامی است که وجود. کدوم عرض رو بفرمایید؟ کدوم مطلب مستند روایی دارد یا ندارد؟ بعد آیا نیاز هست که ما برای همه مطالبی که اینجا عرض میکنیم، تک تک کلمات که یا تک تک جملات که مستند روایی نمیخواد، خیلی از این مسائل با عقل درک میشه. این که ما عقل ما قبول میکنه و میپذیر، بله. جناب آقای کریم میفرمان که این که اسماء الهی رو با پیشوند معدن بی نهایت معنا کنیم، خب این که خیلی واضحه. آیا مستند روایی داریم که مثلا الله بی نهایت یا عقل میگه؟ عقل به ما میگه خدا باید بی نهایت باشه دیگه. ما اول اثبات ذات مقدس حضرت حق را از راه روایات باید بکنیم یا از راه عقل؟ آیا باید منتظر باشیم که کسی به ما بگه خدا بی نهایت یا عقل ما؟ آیا وقتی ما میگیم خدا بی نهایت، نیاز هست که کسی به ما بگه، مثلا از بزرگان دین ما پیامبر بیاد بگه بی نهایت خدا، یا عقل ما میپذیره که بی نهایت؟ اگر کسی با عقلش بی نهایت بودن حضرت حق رو نرسه بهش و نپذیره، اون وقت فقط به خاطر نقل درک بکنه، این که نشد دین. این دین تقلیدیه، دین تحقیقی اینه. این که میگن اعتقادات باید تحقیقی باشه یعنی همین، اعتقادات تقلیدی نیست. یعنی شما نمیتونید تو اعتقادات بگید چون پیامبر خدا فرموده، چون حضرت امیر فرموده من قبول میکنم. تو اعتقادات عقل باید بگه، و عقل به ما میگه منشأ هستی باید بی نهایت باشه. وقتی ذات او بی نهایته، همه ویژگی های او بی نهایته. وقتی که شما بگید که خدا علیم است، یعنی خدا عالم است، خب معلومه دیگه. وقتی بگی عالم است، یعنی این عالم رو صفت دانستی، ولو این که اعتقاد نداشته باشی، ولی از کلام و سخن انسان چنین برمیاد که ما عالم را صفت برای خدا میدونیم، چون میگیم عالم، و این تداعی کننده یه عروض صفت بر موصوفه. عقل به ما میگه نباید درباره حضرت حق چیزی بگیم که کوچکترین نقص و محدودیتی در او ایجاد کنه. شما وقتی صفت رو بر ذات عارض دانستی، عقل به ما میگه که وجود حضرت حق محدودیتی درش نیست و نباید باشه. اگر کوچکترین محدودیتی درباره حضرت حق ما تصور کردیم، عقل اینو نمیپذیره. هم نباید تصور بکنیم کوچکترین و کمترین محدودیت را، و هم نباید بیان بکنیم. لذا ما وقتی میگیم او عالم است، این عالم، تلفظ کلمه عالم بودن خودش تداعی کننده عروض صفت بر موصوفه. لذا باید باز در سخنمون به گونه ای ما کلمات رو بر زبان جاری بکنیم و بیان کنیم که این تداعی هم به وجود نیاد. لذا وقتی میگیم معدن بی نهایت علم است، بله، خب بعد حالا شما دنبال چی میگردید؟ دنبال روایات میگردید؟ بله، من اول میخوام با عقل شما مسئله رو دقت بکنید، بعد در روایات هم داریم، بله، مناجات شعبانیه که این چند روز قرائت میفرمودید، حتی تصل الی معدن العظمه، حتی تصل ارواحنا الی معدن العظمه. این واژه کافی نیست؟ خدا معدن بی نهایت عظمت است، معدن علم هم هست، معدن حکمت هم هست. وقتی درباره یکی از صفات حضرت حق ما یک جمله داشته باشیم از بزرگان، این که فقط منحصره در اون یک صفت نیست، که درباره همه صفات حضرت حق میتونیم، و بهترین است که این گونه بگیم دیگه. حالا اینکه این بهتر است معلومه دیگه، مشخصه که وقتی بگیم خدا معدن بی نهایت عظمت است بهتر است، یا بگیم خدا بسیار بزرگ است، عقل کدوم رو بهتر میپسنده؟ یا حتی بگیم بی نهایت بزرگ است، عقل اینو بیشتر میپسنده که بگیم معدن بی نهایت عظمت است. بگیم خدا زیباست، عقل اینو بهتر میپسنده؟ یا بگیم اون معدن بی نهایت زیبایی است، کدوم رو عقل میپسنده؟ قطعا عقل اینو قبول داره که بگیم خدا معدن بی نهایت زیبایی است، و نگیم خدا زیباست. چون وقتی گفتیم خدا زیباست، این تداعی کننده این هست که خب مثلا میشود خدایی باشد که زیبا هم نباشد، این غلطه. یه خدایی هم میتونه باشه که زیبا نباشه. اما وقتی گفتیم خدا الله منشأ هستی معدن بی نهایت زیبایی هم هست، این دیگه تداعی کننده عروض صفت بر موصوف نیست. این همان گونه که به ما فرمودن که صفات عین ذات کمال و توحید نفی و صفات انه، یعنی همین. بسیار خوب، اگر قانع شدید که بریم سراغ مطلب بعد. اما سبحان ربی الاعلا، این یعنی چی؟ پاک و منزه است پروردگار من که اعلاست. اعلا یعنی چی؟ باید اینجا بگیم بی نهایت بلند مرتبه، بی نهایت بلند مرتبه. بی نهایت بلند مرتبه یعنی چی؟ خب مراتب وجودی حضرت حق نسبت به ما، مرتبه وجودی حضرت حق نسبت به ما چقدر بیشتره؟ ما باید بگیم بی نهایت. خدا در مراتب وجودش هم بی نهایته. یعنی چی؟ ما مراتب وجود موجودات رو تو این عالم دقت داریم دیگه. مثلا جمادات، یه تیکه سنگ، مرتبه وجودیش خب پایین ترین مرتبه وجودیش در عالم ماده. نباتات و گیاهان یه مرتبه وجودیشون بالاتره. چرا؟ چون یه کنش ها و واکنش هایی دارن که جماد نداره. نباتات رشد و حرکت دارند که جمادات ندارند. خب و اما حالا به دقت عقلی کسی نگید جمادات هم حرکت دارن، مثلا الکترون و نوترون در دور هسته اتم حرکت میکنه. مراد از حرکت این حرکتی است که جا به جا شدن در روی زمین به این شکل، حرکتی که مثلا نبات داره رشد میکنه محسوسه و جماد این حرکت محسوس رو نداره. خب بعد یه مرتبه بالاتر موجوداتی هستند که میشناسیم حیوانات، علاوه بر اینکه وجود دارند، دارای ابعاد ثلاثه هستند، رشد و حرکت دارن، احساسات و غرایز هم دارن. مرتبه وجودی حیوان بالاتر از نباتاته، چون احساسات و غرایز زیادی داره نسبت به نبات، که البته در نبات هم یه ذره احساسات ممکنه باشه ولی به اون شکلی که حیوان هست نیست. انسان باز یک موجودی است که از حیوان مرتبه وجودیش بالاتر، علاوه بر رشد و حرکت و غرایز و احساسات، قوه عقل هم داره، قوه ادراک کلیات هم داره، قوه تحلیل مسائل رو هم داره. خب حالا مرتبه وجودی انسان از حیوان یه مرتبه بالاتره. البته اینها به دقت عقلی نمیگیم ها، به دقت عرفیه که داریم میبینیم در عالم. مرتبه وجودی انسان از نبات دو مرتبه بالاتره، از جماد سه مرتبه. خب انسان که از جمادات سه مرتبه بالاتره، ببینید چقدر وجودش متفاوت تر است تا یک تکه سنگ. یا مثلا انسان که از نباتات دو مرتبه بالاتره، ببینید چقدر برتر است از نباتات. یا از حیوان که یه مرتبه انسان برتره در مراتب وجودش، چقدر انسان با حیوان متفاوته و چقدر کارایی میتونه بکنه که حیوان نمیتونه انجام بده. حالا این همه در یک مرتبه، دو مرتبه است. حالا حضرت حق مرتبه وجودیش از ما چقدر برتره نسبت به ما انسان‌ها؟ مرتبه وجودی حضرت حق بی نهایته. بی نهایت به معنای واقعی ها. خدا در مرتبه وجودیش بی نهایته. لذا وقتی میگیم اعلا، سبحان ربی الاعلا، یعنی پاک و منزه است آن پروردگار من که بی نهایت بلند مرتبه است. انقدر بلند مرتبه است که هیچ تصور و خیالی به مراتب وجود او نمیتونه راه پیدا بکنه. بله، ایشون میفهمن که حدیث آوردن که قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز و جل یقول و ان الى ربک المنتها و اذا انتهى الكلام الى الله فامسكوا. یعنی وقتی که کلام به خدا منتهی شود شما دیگه امساک کنید. امساک کنید یعنی چی؟ خودداری کنید یعنی چی؟ درسی خودداری کنیم. خب این مطالب زیادی رو به ما میگه. آیا به این معناست که حالا امروز میرسیم به این معنی، آیا خودداری کنیم درباره خدا سخنی نگیم؟ که این غلطه. این همه خدا ائمه علیهم السلام درباره خدا مطلب گفتند، درباره خدا سخن نگیم؟ این که قطعا مراد این روایت نیست. ان الی ربک المنتهی یعنی این که یکی از معانی خیلی واضح و روشنی که من میفهمم اینه دیگه، که همه امور به دست اوست. وقتی کار رسید به خدا، وقتی میگیم خدا خواست که اینطوری بشه، دیگه حرفی نزنید، بگید باشه، حالا که خدا خواسته، حالا که خواست خداست پس من دیگه حرف نمیزنم، حالا که اراده الهی است من دیگه چیزی نمیگم. اینه ان الی ربک المنتهی. حالا مصادیق هم زیاد داره دیگه. وقتی درهای مسجد و نبی رو پیامبر خدا میبستن، در حجره های اصحاب رو به سمت مسجد و فقط در خانه حضرت امیر و حجره حضرت امیر رو نبستن، حمزه اومد خدمت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد آقا من هم باید ببندم که عموی شما هستم؟ فرمود بله خدا فرموده. اینجا حمزه چون ایمان داشت گفت چون خدا فرموده من ساکت میشم و چیزی نمیگم، چشم قبول میکنم. اما یه عده نپذیرفتن. خب این ان الی ربک المنتهی اینه. در امور، در کارها وقتی کار به خدا منتهی شد دیگه فامسکو. قطعا مراد این روایت این نیست که درباره خدا سخن نگید، چون خودشون همه سخن گفتن. بعدم اگر ما سخن نگیم شناخت حاصل نمیشه. چطور درباره خدا ما شناخت ایجاد بکنیم؟ حالا اگه مرادون اینه که درباره ذات حضرت حق نباید چیزی بگیم، امروز میرسیم، همین الان تا چند دقیقه دیگه صبر بفرمایید میرسیم و عرض میکنیم. بله. خب اما اگر بگید این حدیث دلالت داره بر این که مثلا درباره صفات خدا هیچی نگیم، نگیم اعلی یعنی چی، نگیم عظیم یعنی چی، نگیم مثلا ان الله علی کل شیء قدیر یعنی چی، چون درباره خداست دیگه امساک کنیم، بگیم همینه که گفته دیگه، همین است که خدا خودش گفته، به ما چه که چیه؟ نه این غلطه، این غلطه. بله به هر حال سبحان ربی الاعلی، پاک و منزه است پروردگار من که مراتب وجودش بی نهایته. عرض کردم جلسه قبل به این کلمه و واژه ربی هم باید توجه داشت، که چرا نفرمود سبحان الله الاعلی؟ چرا ما در سجده و در رکوع نمیگیم سبحان الله العظیم، سبحان الله الاعلی، میگیم سبحان ربی؟ به ما گفتن بگید سبحان ربی یعنی چی؟ این رب این پروردگار من، این او پرورش دهنده من که میخواد منو پرورش بده برسونه به اون جایی که خودش هست، که بعد خواهیم گفت. پروردگار من که مرتبه وجودی من از صفره. وقتی ما سر میذاریم به سجده و به روی زمین و به روی خاک سر میذاریم، یکی از معانیش اینه، اونجا باید بگیم سبحان ربی الاعلی. پروردگار من را که از خاک آفریده، که پایین ترین مرتبه وجودی رو داره در عالم ماده و در کل موجودات، پایین ترین مرتبه وجودی رو داره، او خودش بی نهایت بلند مرتبه است و پروردگار منه، یعنی منو میخواد پرورش بده برسونه به اون حد اعلای وجود و به اون بلند مرتبگی که حالا پیامبر و آل پیامبر گرامی اسلام رسیدند. لذا بعدش هم مستحبه که انسان صلوات هم بفرسته. منو به کجا برسونه؟ به اونجایی که پیامبر و آلش رسیدن، انسانی که از خاک بوده روزی بشود، منا اهل البیت. به هر حال سبحان ربی الاعلا و به حمد، خدا در مراتب وجود بی نهایته. بنابراین اینجا یک تعریف دیگر و ترجمه دیگری برای الله میکنیم. یه ترجمه قبلا کردیم الاله، اله رو گفتیم منشأ وجود همه چیز، که این در روایات هم هست دیگه، در لغت هم همینطوره، منشأ وجود همه موجودات، همان منشأ وجود همه. یه معنا دیگه هم اینجا بنابراین که اله رو از ولهه بگیریم که این رو هم اشاره کردن علماء علمی کلام، بعضی گفتن الله در واقع اله از ولهه بوده. ولهه یعنی چی؟ خب یعنی اینکه اون وجودی که همه در وجودش واله و حیرانند، وجودی که عقل همه را واله و حیران خیش میکند، همان مبدأ و معدن بی نهایت وجود که عقل همه را واله و حیران خیش کرده، یا عقل همه درباره او واله و حیران است. اینجا دیگه نمیتونیم چیزی بگیم، اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که اون حضرت حق چند مرتبه بالاتر از ماست. اینجاست که باید امساک بکنیم و حرفی نزنیم، چون نمیتونیم بگیم چه عددی رو بگیم خدا مرتبه وجودیش از ما چند مرتبه برتره، نمیتونیم بگیم. اون بزرگترین عدد فرضی هم که بگیم، اون عددی که فرض کردیم، بازم غلطه، بازم اشتباه گفتیم. اینجاست که عقل هر چی هم جلو بره، هر عددی هم که ذکر بکنه ناتوانه. تنها باید گفت بی نهایت، بلند مرتبگی او نسبت به ما بی نهایته. بله. اما حالا بریم سراغ این مسئله که آیه کریمی هم ظاهراً مرادشون این بوده از این، از طرح این مسئله، که اصلا ذات معدن بی نهایت وجود از چیه؟ حالا این سوال از بنده است، اما میخوام درباره این صحبت بکنیم. ببین اصلا خدا ذاتش چیه؟ وقتی او بلند مرتبه است، ذاتش چیه که انقدر بلند مرتبه است؟ با طرح این سوال، این سوال رو مطرح میکنیم که اصلا آیا تفکر در ذات معدن بی نهایت، تفکر در ذات حضرت حق جایزه یا نه؟ آری یا نه؟ ببینید بسیاری از مردم این تلقی رو دارن به خاطر اینکه ماها بهشون گفتیم، گفتیم درباره ذات خدا حرف نزنید، سخن نگید. یا تلقی اجتماعی بوده که از روایات برداشت کردیم، یا اینکه اصلا حالا از کلمات دیگران، و گفتیم درباره خدا سخن نگید. مردم هم واقعا این تلقی رو دارن که ما وقتی میخوایم از خدا سخن بگیم میگن آقا چرا این کارو میکنید؟ مگه نگفتن که تفکر در ذات باری تعالی نکنید؟ اولا ببینید اون روایتی که میگه در ذات باری تعالی تفکر نکنید چه روایتیه؟ لا تتفکروا فی ذات الله، این روایته. این لا تتفکروا آیا نهی مولویه یا نهی ارشادیه؟ قطعا نهی مولوی نیست، همه علما میگن که این نهی مولوی نیست. خب نهی مولوی یعنی چی؟ یعنی اگر تفکر کنید حرام است. آیا اینجا هم اینطوریه؟ یعنی ما نباید درباره ذات حضرت حق تفکر کنیم، بشینیم فکر کنیم که ذات مقدس حضرت حق از چیه؟ این حرامه برای ما، کار حرام، فعل حرام انجام دادیم؟ قطعا این نیست. نهی ارشادی است. نهی ارشادی یعنی چی؟ یعنی اینکه به جایی نمیرسید، یعنی فکر نکنید به جایی نمیرسید، نه اینکه حرام باشه فکر کنید ولی به جایی نمیرسید. عقل شما نمیتونه تشخیص بده که ذات حضرت حق چیست. دقت فرمودید؟ این یعنی نهی ارشادی، به جایی نمیرسید. پس حرام نیست تفکر کردن، سخن گفتن حرام نیست درباره ذات حضرت حق. خب ما میخوایم حالا با توجه به همین روایت، نمیخوایم این نهی ارشادی رو مخالفت بکنیم، ولی میخوایم بگیم که درباره ذات حضرت حق چی باید بگیم، چی باید بگیم که شایسته باشه. بله تفکر نمیتونیم بکنیم، چون عقل ما اصلا جوهرش این قابلیت رو نداره که برسه به ذات حضرت حق. اما ما باید یه جمله هم بگیم درباره ذات حضرت حق. چی بگیم؟ برای شناساندن اون ذات بی نهایتی که هیچ عقلی نمیتونه کنه ذاتش رو تشخیص بده چی باید بگیم؟ باید اینطور بگیم، باید بگیم ذات معدن بی نهایت چیه؟ هستی مطلقه. خدا ذاتش از هستی، هستی مطلق. هستی مطلق یعنی چی؟ این همون در واقع مطلبی است که به ما میگن ها، که درباره خدا تفکر نکنید به جایی نمیرسید. ما چون به جایی نمیرسیم باید اینو بگیم که ذات او هستی مطلق است. هستی مطلق یعنی چی؟ یعنی هستی که مطلق است و هیچ قیدی رو بر نمیتابد، چون بی نهایته هیچ قیدی رو بر نمیتابد. مثل هستی خود ما، در تشبیه با هستی مطلق حضرت حق یه جلوه ای از آن هستی مطلق او در وجود خود ما هست دیگه. ما در وجود خودمون درباره اون هستی خودمون چی میگیم؟ هر کسی خودش میداند که هست، ما میدونیم هستیم، اما اون هستی وجود ما که اون من واقعی وجود ما که همون روح و جان و قلب ماست، اون هویت واقعی ما که همون روح ماست، حالا اون هستی ما که میدونیم هستیم، جسم ما رو نمیگم ها، لذا اون هستی چیزی غیر از جسم است. انسان روح است نه جسد. بله ما میگیم من، حتی اضافه میکنیم میگیم جسد من، جسد من رو مثلا فلان جا دفن بکنید، این یعنی من چیزی است، جسد چیز دیگری است، پس اون من تو جسد نیست. خب اون من واقعی وجود ما جلوه ای از هستی مطلقه، میدانیم که هست و هیچ قیدی نمیتونیم بهش بزنیم. این قیودی که درباره جسم نمیتونیم به اون من بزنیم. من ما چند کیلوه؟ من ما چه رنگیه؟ من ما طولش چقدره؟ من وجود ما عرضش چقدره؟ عناصر تشکیل دهندش چیه؟ نمیتونیم. این من وجود ما چیه؟ جلوه ای از هستی مطلق، یعنی میدانیم که هست و هیچ قیدی نمیتونیم بهش بزنیم. این یعنی هستی مطلق. درباره حضرت حق هم همینطوریه، چون اون معدن هستی مطلقه درباره حضرت حق دیگه به طریق اولا باید ما این رو بگیم که او میدانیم فقط که هست ولی هیچ قیدی نمیتونیم بهش بزنیم. به قول اون دانشمند گفت که دو چیز اعجاب مرا برمیانگیزاند، یکی آبی آسمان که میبینمش ولی میدانم که نیست، و یکی خدایی که نمیبینمش و میدانم که هست. میدونیم فقط هست، یقین داریم، هر کسی یقین داره خدا هست، که حالا بعد عرض خواهیم کرد اون یقینمون همون جزء آیات انفسی که حالا بعد بهش میرسیم. هر کسی در فطرت خودش و در وجود خودش یقین داره که خدایی هست، اما هیچ قیدی نمیتونیم بهش بزنیم. خیلی خوب، این میشه هستی مطلق. هستی مطلق یعنی حقیقت وجود، یعنی اصل وجود، اصل وجود بدون هیچ قید و محدودیت، بدون هیچ قید و محدودیتی. خب بنابراین وقتی میگیم الله معدن بی نهایت وجود است، یعنی چی؟ یعنی که هیچ چیزی او رو محدود نمی کنه. این مقدار که درباره ذات حضرت حق بگیم که اشکال نداره، که اتفاقا این مقدار خوبه، اینو برای ما گفتند، خود بزرگان دین هم گفتند. این مشمول اون نهی از تفکر در ذات حضرت حق نمیشه. این مقدار باید شناخت داشته باشه نسبت به ذات حضرت حق. بله ما به کنه ذاتش نمیتونیم پی ببریم، اگه در کنه ذاتش فکر کردیم این مشمول همون نهیه میشه، گرچه اون نهیه هم تازه گفتیم مولوی نیست و ارشادی است. خیلی خوب، بنابراین الله معدن بی نهایت وجود، تا اینجا این درک رو پیدا کردیم. حالا چند تا از ویژگی ها رو عرض بکنیم. این معدن بی نهایت وجود یگانه است. ببینید عقل به ما میگه که منشأ هستی یه دونه بیشتر نباید باشه. منشأ هستی یکیست. چرا یکیست؟ چون عقل اثبات کرد بی نهایت بودنشو، عقل اثبات کرد که نمیتونه اون منشأ محدود باشه، هیچ محدودیتی در وجودش نیست، پس بی نهایته. و وقتی میگیم بی نهایت، بی نهایت قابل تعدد نیست، بی نهایت یکی بیشتر نیست، بی نهایت یکیه. بی نهایت یکی یعنی هیچ عقلی نمیتونه تصور بکنه دو بی نهایت را. سالها این مسئله در علم کلام وجود داشت، این سوال بزرگی که در علم کلام تعبیر میکنه ازش به شبهه ابن کمونه، که ابن کمونه کسی بود که این شبهه را مطرح کرد. گفت چه اشکال داره که دوتا خدا باشه؟ دوتا خدا یه مستقل، این برای خودش باشه اونم برای خودش، از کجا معلوم یه خدای دیگری نباشد که خودش برای خودش یه جهانی عالمی داره، کاری هم با این خدا نداره، با هم قرارداد صلح بستن، کاری هم با هم نداشته باشن. اینو سالها کسی نتونست پاسخ بده، تا اینکه پاسخش رو بعد علما اینطوری دادن که اصلا وقتی میگیم خدا یعنی چی؟ به جای تلفظ واژه خدا باید بگیم چی؟ معدن بی نهایت وجود، که اصلا درست هم همینه. وقتی بگیم دوتا خدا یعنی دوتا بی نهایت، یه خدای دیگر یعنی یه بی نهایت دیگر، و عقل اینو نمیپذیره، اصلا امکان نداره دو بی نهایت، یکیشون باید محدود باشه، یکی بی نهایت نیست. پس خدا نیست. حالا عقل میگه این معدن بی نهایت یگانه است. یگانه است، هم یکیست و هم یک پارچه است، یعنی مرکب هم نیست، از اجزاء مختلف تشکیل نشده. بسیط، این که میگن بسیطه یعنی این، یعنی دارای اجزا نیست که از پیوستگی اجزا به وجود آمده باشه، اینم نقصه، اینم یعنی نیازمندی به اجزاء. عقل میگه اینم در وجود حضرت حق نباید باشه و نیست. اگه همچنین تصور کردیم یعنی اصلا پس او منشأ هستی نیست. خب بنابراین در سوره اخلاص و در سوره توحید که میفرماید قل هو الله احد، معنای احد یعنی همین، یعنی هم یگانه است هم یکیست. وقتی میگیم احد یعنی هم یگانه است هم یکیست. اگه میفرمود واحد فقط میگفت یکیست، احد از سوش در نمیاد، یگانگی از سوش در نمیاد. وقتی میفرماید احد، هم احد از سوش در نمیاد، یعنی یگانگی هم یکی بودن، هم یک پارچگی در ذات و بسیط بودن، مرکب نبودن، و هم یکی بودن. این سوره توحید سوره است که امام سجاد علیه السلام میفرماید که برای مردم آخرالزمان نازل شده. حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب 40 حدیثشون آخرین حدیثی که نقل فرمودن این حدیثی که میفرمان حضرت امام سجاد فرموده که سیاتی اقوام متعمقون، خدا چون میدانست که ایا انسانهای متعمق، حالا بعضی اینجا اومدن متاسفانه این متعمق رو بد معنا کردن، حالا من کار ندارم، ولی در جای خودش دلیل رد اونها کاملا مشخصه. اقوامی خواهند آمد، ژرف نگر، که اونها معنای قل هو الله احد رو میفهمند، اونها میفهمند. اون زمانی که پیامبر خدا این سوره از جانب خدا برای مردم آوردن، مردم خیلی نمیفهمیدن. چرا؟ چون اون موقع درک درستی از بی نهایت به این اندازه که امروز وجود داره وجود نداشت. این هم باز مستندم روایتی است که باز حضرت امام باز در کنار همون روایت از امام باقر نقل میکنن که حضرت امام باقر فرمودن که اگر میافتم محفلی را، یعنی کسانی رو که بفهمن، محفلی رو که کلامم رو بفهمن، همه دین رو از واژه از صمد در میوردم. یعنی ببینید در اون زمان کسی نبوده که بفهمه این معانی رو که حضرت بهشون بگن. لذا اون روایت کنار این روایت امام سجاد که بگذاریم، اون وقت مشخص میشه که بله این روایت در وصف مردم آخرالزمان است، که اونها دقیق‌ترن از مردم گذشته، تعمقشون و تعقلشون نسبت به حقایق، نسبت به کلام بیشتره و درکشون هم بیشتره. لذا قل هو الله احد اونها میفهمن. اصلا این خود قل هو الله احد یک سوره استدلالی است برای وجود حضرت حق. قل هو الله احد، بگو اون معدن بی نهایت وجود احد است، یگانه است، یکی است. الله الصمد، این واژه صمد هم فقط تو این سوره به کار برده شده، یه واژه سنگینیه. او صمد است. صمد یعنی چی؟ خب صمد رو در ترجمه ها در قرآن ها میگن بی نیاز، ولی بی نیاز همه بار صمد رو نمیتونه برای ما برداره. چندین معنا درباره صمد تو روایت شده. جمع بین همه معانی این است، صمد یعنی اون وجودی که هیچ گونه خلأ و نقص و محدودیتی در او راه نداره، خلأی در او ایجاد نمیشه. ببینید اگه بخوام این معنا رو بهتر متوجه بشیم، همه آبهای اقیانوس‌های جهان و کل آبهایی که تو زمین هست، همه رو تصور بفرمایید، یه قطره اگر از همه این آبها برداشته بشه، به اندازه همین یه قطره خلأ ایجاد میشه در این آبها، کم میشه ازش، با وجودی که خیلی زیاده ولی به اندازه این قطره کم میشه، خلأ ایجاد میشه، هرچند محسوس نیست در این آبها، اما یه قطره که کم بشه خلأ ایجاد میشه. خدای متعال وجودی است که هیچ خلأی در او ایجاد نمیشه. یعنی اگر به تعداد اون عدد فرضی ما تصور بکنیم که عالم خلق کند و به همه وجود بدهد و همه چیز به همه بده، باز یک ذره به قول امروزی یک اپسیلون از وجود خودش کم نمیشود، خلایی در او ایجاد نمیشه. این یکی از ویژگی های بی نهایته که هیچ نقص و خلایی در او ایجاد نمیشه. این زیباترین و دقیقترین ترجمه صمد است که حالا شاید شما هم شنیده باشید، قبلا میگفتن صمد یعنی چی؟ لا جوف له. لا جوف له یعنی چی؟ یعنی جوف ندارد، یعنی چی؟ تو خالی نیست. بعضی معنا میکنن که خدا توپره. یعنی چی توپره؟ الان شما برای نسل جوان امروز بخوای این توضیح بدی و چی بگیم؟ بگیم خدا توپره؟ یعنی چی؟ ببینید تعبیر تعبیر دقیقی نیست، باید تعابیر رو اصلاح کرد. توپره لا جوفله یعنی همین، یعنی هیچ نقص و خلایی در وجودش ایجاد نمیشه، خلایی ندارد، خلایی در اون ایجاد نمیشه. خب لم یلد و لم یولد است یعنی چی؟ یعنی لم یلد است یعنی بی نهایتی از او تولید نمیشه، لم یولد است یعنی چی؟ یعنی از بی نهایتی تولید نمیشه، یعنی نه قبل از او بی نهایتی بوده و نه بعد از او بی نهایتی خواهد بود. این که حالا مثلا میگن نمیزاید و نه زاده شده، باز این تعبیر دقیقی مخصوصا برای امروز نیست. باید اینو بگیم نه بی نهایتی از او تولید میشود و نه او از بی نهایتی تولید شده است. این بی نهایت یکی است، اصلا نمیشه بپذیر، عقل نمیپذیره دوتا بی نهایت رو. ولم یکن له کفواً احد، بی نهایت نظیر و همشن و همتایی ندارد. بی نهایت اینطوریه دیگه، ذات بی نهایت همتا نداره، به این معنا که یک بی نهایت دیگری نیست. خب تا اینجا درباره ذات حضرت حق و برخی از صفاتش مطلب رو عرض کردیم، گفتیم تعریفمون باید این باشه از حضرت حق، خالق هستی بنابر آنچه که عقل ما قضاوت میکنه معدن بی نهایت وجوده. ولی نه فقط وجود، وجود و همه جلوه های وجود. ویژگی های حضرت حق چیه؟ هر ویژگی و هر جلوه‌ای که در وجود می‌بینیم، اینها در واقع معدنش در وجود حضرت حق. لذا باید بگیم حضرت حق معدن بینات همه صفات و ویژگی های زیبایی است که ما در هستی می‌بینیم و هم تمام ویژگی هایی که اصلا ممکنه جلوهش نبینیم ولی به ذهن ما خطور می‌کند. هر ویژگی زیبایی که به ذهن ما خطور کند در حضرت حق به صورت بی نهایت هست، معدن بی نهایتش حضرت حقه. اگر اون ویژگی وجود نمی داشت هیچ وقت به ذهن ما هم خطور نمی کرد. این که یک ویژگی به ذهن ما خطور می کنه، این خودش بهترین دلیل است برای اینکه این ویژگی معدن بی نهایتی دارد که وجود داره و بعد حالا به ذهن ما خطور کرده. اگه وجود نمیداشت خطور هم نمیکرد به ذهن ما. لذا درباره ویژگی ها و صفات حضرت حق باید بگیم که حضرت حق معدن بی نهایت همه ویژگی هست. یعنی چی؟ یعنی به صورت ساده تر بگیم حضرت حق بی نهایت ویژگی داره. ویژگی های حضرت حق چند تاست؟ همینه که گفتیم احد و واحد و لم یلد و لم یولد و علیم و قدیر. نه، باید بگیم حضرت حق بی نهایت ویژگی و صفات زیبا داره، که البته گفتیم تعبیر صحیح اینه که باید بگیم اسماء الحسنا. خدا بی نهایت اسم دارد، بی نهایت به معنای واقعی. بله آنچه که در جوشن کبیر آمده از اسماء الله، این هزار اسم به این معنا نیست که فقط اسماء الله منحصره در اینها باشد فقط، نه، اینا بخشی از اسماء الله است که در این دنیا برای ما قابل فهمه. ما امروز نمیتونیم خیلی از ویژگی ها و صفات حضرت حق رو تو این دنیا درک بکنیم. ما دقیقا در این دنیا مثل جنینی هستیم در شکم مادر که قادر به درک ویژگی های مادر نیست. شما الان یه جنین که در شکم مادره بگی مادر تو دکترای مثلا ادبیات عرب داره، دکترای فیزیک داره، یعنی چی؟ بچه اصلا نمیفهمه. متولد هم میشه بازم در دوران طفولیت و کودکی، حتی در دوران نوجوانی هم نمیفهمه که دکترای فیزیک یعنی چی. باید این رشد کنه، بزرگ بشه، خودش تحصیل کرده بشه، بیاد وارد دانشگاه که شد تازه میفهمه دکترای فیزیک داشتن یعنی چی. دقیقا فهمیدید؟ ما هم وقتی از این عالم منتقل بشیم به عالم ملکوت در آخرت، تازه در اون عالم تا تازه به درک ویژگی های حضرت حق میرسیم، اونم تازه به اندازه وسع خودمون، نباز به اندازه ویژگی های حضرت حق. دقت فرمودید؟ بنابراین باید بگیم تعداد ویژگی ها و صفات حضرت حق هم بی نهایته. این مقداری که برای ما بیان شده اندازه استعداد ما در این دنیاست فقط. حالا عرض بکنیم که این ویژگی های حضرت حق رو چطور باید بشناسیم. همین مقداری که در دنیا برای ما بیان شده و عقل ما حکم بهش میکنه، همین مقدار رو هم بله، یه راهش اینه که ما بگیم چون پیامبر خدا فرموده است، مثلا خدا، چون قرآن فرموده است خدا علیم است، چون مثلا معصومین فرمودن خدا جمیل است. بله، آیا ما از این طریق باید بپذیریم ویژگی‌های حضرت حق رو، یا اینکه نه، در رسیدن و ادراک ویژگی‌های حضرت حق هم باید ما خودمون از درون به این نتیجه برسیم که حضرت حق این ویژگی رو دارد، که این بهتره، یعنی با عقل فطری، نه با عقل استدلالی محض، با عقل اکتسابی، نه با عقل فطری برسیم. راهش چیه که با عقل فطری برسیم؟ اینه که دقت کنیم در نشانه ها. ادامه نشانه ها رو در جلسه بعد عرض میکنم، ببینیم چطور درک فطری ویژگی های حضرت حق هم از طریق دقت در نشانه ها و آیات آفاق به دست میاد. بله، آیه کریم مرقوم فرمودن همونطور که مستحضرید اسماء الهی توقیفی هن و ما نمیتوانیم اسمی به اسماء الهی اضافه یا کم کنیم یا درباره ویژگی های آنها اظهار نظر بکنیم. ببینید، ما که اضافه و کم نمی کنیم، مگر ما اضافه و کم کردیم؟ ما توضیح میدیم، یعنی ویژگی رو درست بیان میکنیم. آیا ما گفتیم بی نهایت اسم حضرت حقه؟ نگفتیم که بیایم اسمی اضافه کنیم. گفتیم توضیح داریم میدیم. وقتی میگیم ان الله جمیلون، اگر گفتیم اون معدن بی نهایت جمال است، آیا اسمی اضافه کردیم یا اینکه اون جمیل رو درست توضیح دادیم؟ کدومه؟ اسم اضافه کردیم؟ قطعا اسم اضافه نکردیم. وقتی میگیم ان الله علی کل شیء قدیر، وقتی قدیر رو درست توضیح میدیم، نمیگیم اون معدن بی نهایت قدرت است، اسم اضافه کردیم؟ قطعا اضافه نکردیم. ما که چیزی نمیتونیم اضافه کنیم. اون چه که عقل ما میتونست درک بکنه همشو ائمه فرمودن به ما، تو این دنیا همه رو گفتن. عقل ما هیچی اضافه تر از آنچه که ائمه گفتند نمیتونه درک بکنه از ویژگی های حضرت حق. ما آنچه را که ائمه گفتن باید درست توضیح بدیم یا برای خودمون درست تبیینش بکنیم. اینجا که اضافه کردن نشد که. من بفهم من کدوم اسم را اضافه کردم جناب آقای کریمی؟ کدوم اسم را اسما به اسماء الهی اضافه کردم؟ بفرمایید من خودم بشنوم ببینم، شاید اضافه کردم و من حواسم نبوده. خب پس دیگه بنابر فرمایش شما ما باید دیگه بگیم، بنابر فرمایش شما ما دیگه باید بگیم دیگه اصلا وارد صحبت کردن درباره اسماء الهی نباید بشیم، چون عقل ما نمیتونه. بله، خب از طریق اولیاش خدا فرموده که کمال و توحید نفی و صفات عنه، اینه چطور باید بفهمیم؟ یعنی چی؟ ببینید، دارید خیلی من به قضاوت میذارم فرمایش شما رو، بیشتر صحبت میکنم با تون تا دیگران اگه صدای شما رو میشنون قضاوت کنن ببینن که این مسئله کدوم درسته. ببینید برادر من، قرار نیست که ما چیزی اضافه کنیم، مگر ما اضافه کردیم؟ یک، من دارم چند بار تکرار میکنم چه چیزی رو من اضافه کردم به اسماء الله؟ این یک. دو، آیا توضیح اسماء الله مشمول این روایت میشه؟ یعنی وقتی رسیدید مثلا فرض کنید اگر ما داریم توضیح میدیم ان الله علی کل شیء قدیر، میخوایم برای مردم توضیح بدیم، توضیح ندیم بگیم اذا انتهى الی الله فامسکوا، درباره خدا هیچی دیگه نگیم، به خدا منتهی شد هیچی نگیم، بگیم همین، بگیم خدا قدیر است، معنی قدیر نیم بگیم خدا وقتی قدیره قدرت خدا چقدره، نگیم قدرت خدا چقدره، ما با عقلمون نمیتونیم انتهای قدرت خدا رو درک بکنیم چون انتها ندارد. درسته؟ اما به اندازه همین وسع امروزمون نمیتونیم درک بکنیم، به توضیح بدیم. بگیم آقا عقل ما میفهمه که قدرت خدا بی نهایت یعنی چی؟ یعنی همه قدرت های عالم رو هم جمع کنیم، زب در این عدد بزرگ فرضی بکنیم، باز در برابر قدرت خدا صفره. اگر اینو بیان کنیم یعنی اشتباه کردیم. یعنی وقتی توضیح بدیم که قدرت خدا چقدره و به اندازه همین عقلمون توضیح بدیم، خلاف اون روایت حرف زدیم. یه جا هم خانم اسدی فرمودن اگر بخشنده بودن خدا هم بی نهایت. نه این من به نظر میاد که سوال خانم اسدی فرمودن اگر بخشنده بودن خدا هم بی نهایت باشه اون موقع کسی جهنم نمیره. درباره این تو مباحث جهنم صحبت میکنیم. بله بخشندگی خدا بی نهایته، اما باید اینو بگید که آیا جهنم رفتن مظهر لطف و بخشندگی خدا نیست؟ اینو دقت بکنید که آیا جهنم بردن منافات با بخشندگی خدا داره؟ جهنم بردن بعد خواهیم گفت درمان کردن است. آیا اگر مادر بچه‌ای که از مثلا ارتفاع افتاده برد بیمارستان آمپولش زد زیر چاقوی جراحی قرارش داد، آیا این منافات با بخشندگی مادر یا عین بخشندگی یا مظهر لطف و بخشندگی مادر این کار؟ حالا اونجا خواهیم گفت بله بخشنده بودن خدا هم بخشندگی خدا هم بی نهایته، ولی جهنم اینجوری نیست که منافات با بخشندگی بودن خب بعد خواهیم گفت که یک عذابهای درمانی داریم که اینا قابل بخشش نیست. عذابهای درمانی رو اگر کسی بخواد ببخشه این ظلمه نه لطف. خدا عذابهای توبیخی رو میبخشه. بله آقای کریمی میگن که یه جمله دیگه دارن میگن معدن العظمه با معدن بلا نهایت للعظمه متفاوت است. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگن معدن العظمه معدن رو بی نهایت نمیدونید؟ معدن العظمه نباید بگیم معدن بی نهایت عظمت، باید بگیم معدن، پس باید بگید معدن محدود عظمت. چون در روایه، چون در این دعا و در مناجات شما نگفته معدن بلا نهایت للعظمه، پس ما غلط است که بگیم معدن بی نهایت عظمت. این که اگه اینطوری باشه که شما هیچ کلمه دیگه درباره خدا نمیتونید بگید. هر چیزی که عقل بگه، عقل در تبیین و توصیف صفات حضرت حق باید این مطلب بگه. الذي ليس له حد محدود، این در روایات حضرت امیر محمد الذي ليس له حد محدود، این آیه مال یک صفته یا مال همه صفات حضرت حقه که حد محدودی نداره؟ این روایت همه اسماء رو در بر میگیره. پس حالا اگر ما گفتیم معدن بی نهایت عظمت، این با معدن العظمه متفاوته جناب آقای کریمی؟ بله باز آقای کریمی یه جمله دیگه دارن میگن که درباره در اظهار نظر درباره خدا چون نه ذات نه صفات نه اسماء الهی کنهش قابل شناخت نیست. این همان معنای توقیفی بودن اسما و صفات الهی است. بله خب ما هم داریم میگیم کنهش قابل، مگر ما درباره هر دو هم درباره ذات نگفتیم کنه ذات خدا قابل شناخت نیست و به معنای اله رو معنای وله عرض کردیم؟ مگر درباره صفات عرض نکردیم که ما نمیتونیم بشناسیم میزان صفات و ویژگی های هست، هم تعداد رو و هم اینکه در هر صفتی نمیتونیم میزانش رو بشناسیم؟ اما چه عرض کردیم؟ گفتیم به اندازه ظرفیت امروزمون آیا باید برداشت کنیم یا نه. این شعر رو که شما بلدید دیگه، آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. چون اسماء الله توقیفی هستن پس باید باب علم و بست، پس باید هیچ سخنی درباره اسماء الله نگفت. این خیلی سخن عجیبی است که جناب آقای کریمی می‌فرمایند. خب حالا ادامه بحث رو عرض بکنیم. بله خب رسیدیم به اینجا که عرض کردیم حضرت حق ویژگی‌هاش چقدره؟ بی نهایت. ما میدونیم تعدادش چند تاست؟ نه. این مقداری که به ما گفتن همه ویژگی های حضرت حق، نه، به اندازه درک دنیوی ماست. فراتر از این ما درک میکنیم، بله، در آخرت، اما بازم بکنه اسماء الهی نمیرسیم و هرچی پیش میره ما هم در ادراک پیش روی میکنیم و هی هر روزی که ادراک نسبت به یک صفت هرچه بیشتر میشه لذتمون بیشتر میشه. برای همینه که لذات بی نهایت ابدیه، چون هی ادراک ما روز به روز به صفات حضرت حق بیشتر میشه و هی همطور بی نهایت لذت میبریم، چون صفات او بی نهایته و هیچ وقت هم تمام نمیشه، نقطه پایانی نداره. ادراک ما هم هرچی بیشتر میشه هی لذتمون بیشتر میشه، برای همین لذت آخرت بی پایانه. بله در اونجا درک میکنم، ولی بازم هیچ وقت هرگز به انتها نمیرسیم دیگه. لذات هم به انتها نمیرسه، چون صفات خدا انتهایی نداره، چون ویژگی‌های خدا انتها نداره. بله اینم برای بار چندم داریم عرض میکنیم، ولی بازم باید تأکید بکنیم که ما در این عالم مکلفیم با همین عقلی که خدا بهمون داده، به اندازه همین عقلی که داریم درک بکنیم ویژگی هایی رو که برای ما بیان شده. باید بدانیم که خدا جمیل است. یعنی چی؟ علیم است، قدیر است، مهیمن است، متکبر است. یعنی چی؟ اینا رو باید بدانیم. بله به کنهش نمیتونیم برسیم، اما به اندازه ظرفیت خودمون باید بریم. این تکلیف ماست. زا هم روایت از حضرت امیر علیه السلام داریم، هم از حضرت امام رضا علیه السلام که فرمودن برترین عبادت تفکر در صفات حضرت حق، تفکر در مخلوقات حضرت حق. که تفکر در مخلوقات در واقع برای اینه که شناخت ما را نسبت به حضرت حق بیشتر میکنه. تفکر در صفات حضرت حق که او چقدر رحیمه. اگر ما اومدیم تفکر کردیم درباره مثلا رحمت حضرت حق و به وسیله همون راهی که عرض کردیم، اون جلوه فرضی رو اومدیم هی توسعه دادیم، هی رفتیم جلوتر، هی گفتیم اگه یه عددی همینطور هی به توان خودش بشه تا اون حد، بعد رحمت خدا از اینم بیشتره، از اینم خیلی بیشتره، از اینم خیلی بیشتره، اینجا اشتباه کردیم. یعنی که داریم عبادت میکنیم، این عین عبادته، این برترین عبادته. با افزایش اون جلوه فرضی در وجودمون و بعد ناچیز دانستن اون جلوه فرضی در مقابل رحمت حضرت حق، داریم عبادت میکنیم، داریم توسعه میدیم در فهم معنای رحمت حضرت حق. چیز جدیدی اضافه نمیکنیم، توسعه میدیم در فهم معنا، و این عین عبادت. اتفاقا مشکل همه بندگان خدا اینه که همه کسانی که دوچار دوری از خدا شدن، مشکلشون اینه که صفات حضرت حق رو به درستی نشناختند. اول العلم معرفت الجبار یعنی چی؟ اگه ما در عقل رو ببندیم بگیم هیچی نباید بگیم، پس معرفت الجبار یعنی چی؟ یعنی پس همه مردم دیگه نسبت به معرفت خدا ممنوع شدند. خب دیگه من راجب این چیزی عرض نمی‌کنم، من دیگه عرضی ندارم اینجا. اما خب حالا بریم سراغ بحثمون. حالا ویژگی های حضرت حق رو چگونه بشناسیم؟ گفتیم آیا به این صورتی که مثلا در علم کلام به ما میگن چون پیامبر فرموده است، چون معصومین فرمودن، یا اینکه مثلا با عقل استدلالی، عقل اکتسابی برسیم به ویژگی ها، رو کاغذ رو کتاب فقط بگیم خدا زیباست، یا اینکه نه، ما بیاییم به دامن طبیعت پا بگذاریم، جلوه های صفات خدا را در عالم ببینیم. همون چیزی که قرآن خیلی تأکید میکنه، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسهم، این جلوه ها رو ببینیم، بعد بذاریم عقل فطری ما بارور بشود، نه عقل استدلالی اکتسابیمون، عقل استدلالی فطریمون از درون بجوشد که بله این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش باید بر دیوار. بله به هر حال دقت در نشانه‌های حضرت حق میتونه درک صفات حضرت حق رو در ما بالا ببره. دقت فرمودید. حالا بیایم اینجا ببینید، عرض کردیم جلوه ها یا نشانه های خدا در هستی که همون آیات آفاقی، یک جلوه دیگر زیبایی های خلقت. من قبل از این قصه درباره اول یه نتیجه گیری بکنم. شما با درک عظمت هستی چه حسی درتون پدید اومد؟ همین اتفاقی که در خودتون افتاد. حالا عزیزانی که بودن و تصاویر رو دیدن، البته اگر در کلاس حضوری بود که خیلی احساسات شما نسبت به عظمت هستی خیلی بیش از این بود. حالا هرچند با این فضای مجازی 50-60% تأثیر هم اینجا کاهش پیدا میکنه، ولی درکی که از عظمت هستی پیدا کردید چه تأثیری روی شما نسبت به خدا گذاشت؟ از این بعد در مقابل حضرت تقوای میسید در نماز و الله اکبر میگید، آیا احساس شما متفاوت نشد نسبت به اون زمانی که این درک رو از عظمت هستی نداشتید؟ قطعا همه شما خواهید گفت بله، این در وجود همه انسان ها اتفاق میفته. ببینید، حالا اگر قبل از او چند بار شنیده بودید که خدا خیلی بزرگ است، خیلی شنیده بودید، همه جا شنیده بودید که خدا بزرگ است، خدا خیلی بزرگ است، اما ببینید اون شنیده ها در شما هیچ تأثیری نمیذاره که تأثیر حد اقلی داشت. حتی این همه روایات شنیده بودید، به گوشتون خورده بود که آقا خدا خیلی بزرگ است، اما وقتی تازه اومدیم دیدیم، تازه حالا ما پا به جهان هستی که نذاشتیم، ما که با موشک فضایی نرفتیم بالا که زمین و عظمت زمین رو از دور ببینیم، ما که نرفتیم، فقط تصویر رو دیدیم، تصویر اونم مجازی رو، اونم عکس دیدیم و یه مقایسه ساده کردیم بین جسه خودمون و زمین، بعد بین سیارات زمین، همینطور رفتیم بالا. چه تأثیر روی ما گذاشت؟ تأثیر خیلی زیادی میذاره رو همه انسان ها، این تأثیر رو میذاره. دقت کردید؟ ببینید این درکی که در شما نسبت به عظمت حضرت حق بعد از اینکه این عظمت جهان رو دیدید، این درک همون درک فطریه دیگه، نیاز نیست کسی بگه. شما فقط عظمت هستی رو نشون بده، دیگه نیاز نیست بهش بگی خدا بزرگه، خودش از درون میفهمه که پدید آورنده این هستی خیلی باید بزرگ باشه. اونجا دیگه بدون اینکه شما بهش بگی خودش زبانش گویا میشه به اینکه الله اکبر. ببینید درباره ویژگی های حضرت حق باید به این شکل پیش بریم. ما با مخاطبانمون، با متربیانمون باید این کارو کنیم. اون کجا که سر کلاس بشینیم بهشون بگیم که آقا خدا خیلی بزرگ است، خیلی رحیم است، خیلی مثلا اینطوریه اینطوریه، و اون کجا که بیایم ما زمینه رو فراهم کنیم، این جلوه ها رو نشونشون بدیم. این یکی از کارهاییست که باید یک مربی توانمند، یه مربی هوشمند انجام بده. دست متربیشو بگیره، مثلا شما دست بچهاتون رو بگیرید، اول خودمون بیایم کتاب تکوین خدا رو مطالعه بکنیم. ببینید همینجا خدمت شما عرض کنم، چون طلبه هستید و مبلغ و محل رجوع جوان ها هستید، جوان ها میان به من میگن آقا چه کتابی مطالعه کنیم برای خداشناسی؟ خب من از شما بپرسم جوان ها چه کتابی مطالعه کنن برای خداشناسی اول؟ من هر کس بیاد اینو میگه فوری بهش میگم برو اول کتابای درباره چی؟ درباره طبیعت، اسرار هستی، اسرار زندگی حیوانات، اسرار خلقت موجود، عجایب خلقت، کتابایی که در این باره است. خودم خیلی از این کتابا دارم و معتقدم که اگر واقعا طلبه مطالعه در این باره نکرده باشه، کتابایی در این باره نداشته باشه، قدرتی برای جذب نداره. قرآن کتاب تشریع خداست. ما همش به مردم میگیم قرآن بخونید، کتاب تشریع. اما قبل از کتاب تشریع خود قرآن به ما میگه کتاب تکوین خدا را بخونید. کجا میگه؟ همینجا که میگه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الارض كيف سطحت. از این آیات در قرآن زیاد داریم. این مطالعه کتاب تکوین خداست که اگر این مطالعه به خوبی انجام بشه، مطمئن باشید که فهم کتاب تشریع خدا دیگه آسان خواهد بود. چرا بعضی در فهم یا در پذیرش کتاب تشریع خدا دچار مشکلند؟ به خاطر اینکه هنوز کتاب تکوین خدا رو درش دقت نکردن. شما به عنوان مربی، به عنوان مبلغ دین، باید این راه رو اول باز بکنید. خب حالا بریم جلو. من میخوام باز این تأثیرات رو شما در خودتون ملاحظه بفرمایید، هرچند که اینجا برنامه‌ای که ما ارائه میدیم برنامه کاملی نیست. بله یه بسته انشالله خدمتون اینجا بارگذاری میشه که کلیپ های پیوستی این جلسات هست، اونا رو حتما ببینید. ما ما سر کلاس ها از این کلیپ ها استفاده میکنیم، فیلم ها و تصاویر زیبایی که درباره همه این جلوه ها وجود داره، اینا رو یکی یکی میذاریم. فقط متکلم وحده نیستیم، میذاریم اونها هم مخاطبین هم صحبت بکنن درباره این جلوه هایی که تو هستی وجود داره و دیدن و کتابایی که دربارهش خوندند و چیزایی که شنیدن. حالا ما فقط اینجا به صورت تیتر مطالب رو میگیم، کلیپ های پیوستی رو بعدا شما خودتون وقتی بیکار بودید ملاحظه بفرمایید، به بچهاتون نشون بدید، به متربیاتون نشون بدید، ببینید چقدر تأثیر میذاره. خب گفتیم برای شناخت ویژگی‌های حضرت حق با حضرت حق باید بریم سراغ آیات آفاق. یکی دیگه از این جلوه ها زیبایی های خلقته. زیبایی های خلقت رو کجا بیایم به مردم نشون بدیم تا درکشون از زیبایی حضرت حق زیاد بشه؟ در همین چیزایی ساده، پر پرندگان، بله اینا در اطراف ما هستن، هم از تلویزیون میبینیم، هم در بازار میبینیم، گاهی در منازل میبینیم. خب ببینید فرق انسان مؤمن با انسان غیر مؤمن اینه که انسان مؤمن هر چیزی رو که نگاه میکنه یه برداشتی ازش داره. انسان مؤمن نظاره میکند، یعنی با دقت نگاه میکنه. انسانهای بیتفاوت فقط نگاه میکنن رد میشن. خدا میگه باید نظاره کنید. خب زیبایی خدا رو میخواید ببینید، در زیبایی های پر این طوطی ببینید، در زیبایی پر پرندگان ببینید، پرندگان زیبایی که ببینید چقدر زیبا رنگ‌آمیزی شدن، آرایش شدند. اینها نظریه تکامل داروین رو هم رد میکنه. نظریه تکامل هرگز نمیتونه جواب بده که این پرنده کجا رفته، اون نوک کاکلشو مثلا اینطوری رنگ کرده، دور چشاشو کجا رفته اینطوری رنگ کرده، از کجا فهمیده باید این رنگ باشه، از کجا فهمیده که اینطوری زیباتره. خودش که این کارو نکرده، یه کسی بوده که براش این کارو کرده. از بین اون همه پرهای سفید چرا فقط این دو سه تا باید زرد شده باشه نوک کاکلش؟ اینا جواب ندارن براش. دقت فهمیدید نظر تکامل داروین اینجا حرفای سخیفی میزنه. این زیبایی که حالا یه بخش کوچکیش اینجا، ما چیزای زیادی هم برای ارائه نیاوردیم، تو اون فایلای پیوستی هست بعدا ببینید. این رنگ‌آمیزی زیبایی که تو پر پرندگان هست و اینا همه در اطراف ما هست، ما میبینیم و عرضم حضورتون که جای دوری هم نیست، تو همین اطراف هست. زیبایی های پر طاووس، آقای هارون یحیی که مستندای خداشناسی رو تدوین کرده، هرچند که حالا خودش دچار انحرافاتی شده، ولی نقل میکنه العهدتو علی راوی، ایشون نقل میکنه میگه که یه نامه از داروین پیدا شده به یکی از دوستاش که میگه من وقتی پر طاووس میبینم تا چند روز بیمار میشم. خب اگه این صحت داشته باشه که عرضم موضوعتون که درست هم تقریبا به نظر میرسه، یعنی باید هم اینجوری باشه. اگر داروین نظریهش این بوده که همه یه چیزی که تو عالم به وجود اومده اتفاقی بوده، راست میگه، اینجا باید با دیدن پر طاووس بیمار بشه، چون این ایدئولوژیش میریزه به هم. نمیتونه به هیچ وجه جوابی برای این مطلب بده که این چطور به صورت اتفاق میتونه یه همچین زیبایی ایجاد بشه. اتفاق نمیتونه زیبایی ایجاد بکنه. بله اون هم این زیبایی شگفتی که تو پرهای طاووس هست، تو این رنگ‌آمیزی زیبا هست. سایر پرندگان همینطور این زیبایی رو دارن، زیبایی که در بالهای حشرات هست، مخصوصا پروانه ها، و زیبایی که حالا در سایر گونه های پروانه که بیش از هزاران گونه وجود داره، حالا هر کدوم یه رنگ های مختلف. بله زیبایی هایی که در ساختار حشرات وجود داره، این زیبایی که تو ساختار اینها هست واقعا قابل تعمقه، هرچند ظاهرشون برای ما ممکنه بگید چندش آوره، ولی واقعا با نگاه مهندسی ببینید چقدر زیبا خدای متعال طراحی کرده ساختار وجود اینها رو. یا زیبایی که در پولک یا پوست خزندگان و مارها هست، هرچند حالا ممکنه ما بگیم اینا وحشتناکن، ولی زیباییشون رو دقت بکنید. پولک مار، پوست زیبای مار که تنوع بسیار زیادی داره. خب باز زیبایی که در پوست چهارپایان هست، رنگ‌آمیزی زیبایی که روی چهارپایان، پوست چهارپایان، درندگان، که اینا واقعا انسان وقتی تعمق بکنه میبینه که هر کدوم جلوه ایست از اون معدن بی نهایت زیبایی، زیبایی پوست و پولک ماهی ها، زیبایی ساختار و شکل موجودات. ساختار این طاووس رو ببینید، کدوم نقاشی تیره دستی میتونه زیباتر از این حتی تو نقاشی بیاره که دستش بازه تو نقاشی، ولی نمیتونه. خدای متعال چه کار کرده در هستی؟ زیبایی گلها، رنگشون، شکلشون و زیبایی مناظر طبیعت، جنگلها، کوهها، صخرهها، دشتها، چشمها، آبشارها، رودها، که فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتن لها. یعنی چی؟ ما هستیم. ببینید خدای متعال اینجا نمیگه اینا زیبا هستن یا زیبا شدن، میگه ما این زیبایی ها را قرار دادیم، این نقاشی های زیبا، این تابلوهای زیبا رو ما کشیدیم. انا زینا السماء الدنیا به زینتن الکواکب، این نقاشی زیبا یا آسمان رو ما کشیدیم. ببینید این زیبایی رو انسان وقتی درک میکنه که بره تو کبیر آسمان رو ببینه. ساعتها که انسان نگاه کنه سیر نمیشه از بس که زیباست. بعد خب ما وقتی در مقابل این جلوه ها قرار بگیریم، در مقابل این جلوه ها که قرار بگیریم، عقل ما فعال میشه، عقل فطری ما به این نتیجه میرسه، خود به خود استدلال میکنه که باید یه معدن بی نهایت هنر و زیبایی وجود داشته باشه که هیچ وقت هم زیباییش تمام نشه. این همه زیبایی هایی که خلق فرمود از اول خلقت همینطور ادامه هم داره. پس ما در مقابل یه معدن بی نهایت هنر و زیبایی قرار داریم. حالا چقدر این معدن بی نهایت زیبایی داره، چقدر زیبایی داره، باز باید بریم سراغ همون عدد فرضی. باید بگیم به اندازه که اگر همه زیبایی های هستی رو هم جمع کنیم ضرب در اون عدد فرضی بکنیم، باز همه این زیبایی های هستی در برابر زیبایی او هیچه. اینطور باید بگیم. این درک رو از زیبایی حضرت حق باید داشته باشیم. این که اشتباه که نیست که، نباید بگیم چون همینقدر به ما گفتن خدا جمیل است ما هم باید همینقدر بپذیریم که جمیل است، دیگه توضیح نباید بدیم که چقدر زیباست. اگر گفتیم همه زیبایی های هستی در برابر زیبایی او هیچ است، این نیاز به روایت دارد. روایت کلی اومده دیگه که الذی لیس له حد محدود، هیچ محدودیتی در اون نباید ایجاد کنیم. باید بگیم همه چیز در او بی‌نهایته. خب با همه این زیباییش اما هرگز مغرور نمیشه. به هر حال این زیبایی ها رو توجه بفرمایید. ما اینجا فقط تیتروار عرض کردیم، ولی خودش این یه درسه. ساعت ها بلکه سال ها انسان اگر در مقابل این جلوه‌ای زیبا قرار بگیره، عمرش تلف نشده. وقتی داره عقلش اون زیبایی حضرت حق رو بیشتر درک میکنه. یکی دیگه از این جلوه‌ها اسرار خلقته که حالا باز خود همینم یه فصلی است از کتاب تکوین که اسرار خلقت چیزی است که حضرت حق داره به ما میگه دقت بکنید. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذی خلق سبع سماوات غیر عمد ترونها. اسرار خلقت آسمان ها و زمین که در قرآن تأکید شده دقت بکنید. اسرار خلقت موجودات افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اسرار اصلا وجود حیات، حیات از کجا شروع شده، منشأش چی بوده. نظریه تکامل داروین هرگز نمیتونه به این جواب بده منشأ حیات از کجا بوده. دقت فرمودید این همه جلوه هایی که در هستی هست و هر کدوم اسراری دارد، اینا همه خودش یک کتابی است برای شناخت حضرت حق. خب حالا اسرار خلقت حیواناتی مثل شتر که امروز دانشمندان زیستشناسان میگن که در بین چهارپایان اسرار آمیزترین حیوان شتر است. اسراری داره که هنوز برای زیستشناسا کشف نشده، اسرار شگفت‌انگیز و پیچیده موجوداتی، حیواناتی مثل خفاش که حضرت امیر در نهج البلاغه اشاره فرموده. در توحید مفضل حضرت امام صادق علیه السلام اشاره کردن. خب این دستگاه راداری که خدا در وجود خفاش قرار داده از کجا به دست اومده؟ خودش فهمیده باید این طوری باشه، خودش به دست آورده، کی به او داده؟ اسرار خلقت بدن خود ما، که بدن خود ما جز آیات انفس نیست، عرض کردیم جز آیات آفاقه. یکی از این اسراری که در بدن ماست دی ان ای اسرار خلقت بدن ما خیلی پیچیده است. یکی از پیچیده ترینش دی ان ایه. اون آقایی که دانشمندی که دی ان ای رو کشف کرد، فرانسیس کولینز که دی ان ای رو کشف کرد، خودش میگه که من قبلا آتئیست بودم اما اکنون به وجود خدا اعتقاد دارم. دقت فرمودید؟ در سن 56 سالگی میگه من قبلا آتئیست بودم. چرا؟ به خاطر اینکه میگه، البته کتابی هم درباره خدا نوشته، کتابش هم در اروپا چاپ شده و منتشر شده، پرفروش هم هست. ایشون میگه که من اگر همه چیز رو به اتفاق بخوام نسبت بدم، این یکی دیگه نمیتونم. خب دی ان ای چطور میتونه کار اتفاق باشه؟ دی ان ای چیه؟ کوچکترین مکانیزم ذخیره اطلاعات در بدن انسان، در هر رشته دی ان ای یک منبع ذخیره اطلاعات وجود داره که تمام اسرار بدن ما در این منبع ذخیره شده، اونم به صورت طبقه بندی شده. اطلاعات مربوط به بدن ما و نسل‌های گذشته ما، 7 نسل قبل ما، حتی شاید جد 7 ما، به اطلاعات حتی مربوط به فرزندان آینده ما، اینا تو اون قسمت ذخیره شده به صورت طبقه بندی با زبان کد. یکی از چیزایی که شگفتی دانشمندان رو به وجود آورده یا اونها رو شگفت زده کرده اینه که میگن این اسرار به صورت طبقه بندی با زبان کد، این دیگه نمیتونه کار اتفاق باشه. دقیقاً فهمیدین؟ حالا به هر حال اسرار دیگری که وجود داره، اسرار خلقت آسمان‌ها، خلقت کهکشان‌ها، اسرار خلقت ستاره‌ها و کرات، اجرام غول‌پیکری که تو فضا هستن. الان دانشمندان میگن دیگه، میگن الان ستاره‌ای وجود داره در همین آسمان شب ما قابل رؤیت که انقدر سنگینند که حجم 1 سانتی‌متر مکعب اون ستاره، 1 سانتی‌متر مکعب از مواد اون ستاره در زمین بیش از صدها هزار تن وزنشه. به خاطر بسته بودن فضای بین هسته اتم و ذرات الکترون و نوترون اطراف، هرچی فضا بسته تر باشه حجم کوچکتره ولی وزن همینطور بیشتر میشه. ستارهای نوترونی این ویژگی رو دارن. ببینید در خود سایتایی که مربوط به توضیحات این ستاره است بزنید ببینید چقدر اینا شگفت انگیزن. خب قرآن درباره دقت، در مورد دقت در این اسرار به ما تأکید بسیاری فرموده. ما اگر این اسرار رو ملاحظه بکنیم، اون وقت خود به خود، یا این اسرار رو اگر به کسی بگیم و بیان بکنیم، خود به خود عقل او به این نتیجه میرسه که یک وجودی که معدن بی نهایت انرژی و قدرت باشه پشت این دستگاه هستی وجود داره و اوست که این همه اسرار و رموز را در خلقت ایجاد کرده. این آیه هم دقیقا داره همین مطلب رو به ما گوشزد میکنه. الله الذي خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. ببینید اول میگه خدا 7 آسمان رو آفریده، ما دقت وقتی کنیم در این 7 آسمان، اون وقت بعد میفهمد چی؟ لتعلم ان الله على كل شيء قدير. خدا چرا این 7 آسمان اینطوری آفریده؟ چرا این همه ستاره، این همه کهکشان؟ یکی از دلایلش این است که ما به جلوه قدرت خدا در هستی پی ببریم. اینا تابلوهایی است که ما رو با اون معدن بی‌نهایت قدرت آشنا کند که ما حالا باید در توضیح این مطلب چی بگیم؟ بگیم خدا قدرتش چقدره؟ قدرتش چقدر بیشتر است از قدرت ماها، از قدرت همه انرژیایی که تو هستیه؟ اینطوری نگیم، برگردیم این راه رو بریم، بگیم اگر همه انرژی‌های هستی رو جمع کنن، کالا انرژی هستی چقدره؟ ببینید اینا دیگه نیاز داره به اینکه ما یه مقداری بعضی از این اسرار فیزیک رو بدانیم. الان فیزیکدان‌ها میگن 1 سانتی‌متر مکعب به اندازه بند انگشت، دقت بفرمایید، یا بفرمایید یک دانه بلور نمک، یک دانه بلور نمک چقدر انرژی توشه؟ میگن به اندازه مصرف سوخت 4 سال یه خانواده 5 نفره. اگر این انرژی استیفا بشه، استخراج بشه، مصرف سوخت 4 سال یه خانواده رو میده. یه درخت رو، یه درخت ساده معمولی رو میگن اگر انرژی که درونش استیفا بشه به اندازه 10 سال مصرف سوخت قاره آمریکا رو تأمین میکنیم باش. این چیزیست که دانشمندان دارن میگن. این همه انرژی حالا فقط توی زمین. بعد چقدر انرژی تو خورشید هست، تو سیارات دیگه، تو ستاره های دیگه، تو کهکشان های دیگر، همه این انرژی ها. ببینید شما اگر در این باره سخنی گفتید بیراه نرفتید. اگر اینطور در هستی وارد شدید و میزان انرژی موجود در خورشید رو محاسبه کردید و گفتید، این کار لغو و بیهوده نیست، این عین عبادته. چرا؟ چون حالا میخواید بگید چی؟ همه این انرژیایی که تو کل هستی هست همه رو جمع کنیم در برابر اون معدن بی نهایت انرژی و قدرت که خدا باشه، همش میشه چقدر؟ هیچه. همش هیچه. دقت فهمیدید؟ خب اینطور باید ما قدرت خدا رو بشناسیم، نه اینکه فقط یه چیزی بگیم که خدا قدرتش مثلا زیاده. نه، باید این جلوه ها رو نشون بدیم. یکی دیگه از این جلوه ها که ما رو با ویژگی های حضرت عقل بیشتر آشنا میکنه، دقت در عجایب خلقت. این عجایب خلقت که در دریاها بیش از خشکی دیده میشه، یا من فی البحار عجایبه، این جلوه های عجیب غریب، عجایب در ساختار و شکل، عجایب در رنگ و سرعت و تغییر رنگشون، عجایب در رفتارشون، در روش زندگیشون، در شکار، تولید مثل، دفاع. این چیزیست که کلیپ های پیوستی رو گذاشتیم ببینید. بله، این عجایبی که در بحار و در دریاها هست، که درباره تمام موجودات دریایی اینقدر اسرار وجود داره که بعضی وقتا دانشمندان 20 سال درباره یه موجود تحقیق میکنن، زندگی خودشون میزنن، میگن هنوز به بخشی از اسرار زندگی و عجایب زندگی او ما پی بردیم. این عجایبی که در شکل و ساختار و رنگ حشرات هست، عجایبی که در بدن خود ما هست، حالا چیزیه که من دیگه چون وقت نیست عرض میکنم، عجایبی که در چشم مرکب بعضی حشرات وجود داره، عجایبی که در بدن خود ما هست، این جزء آیات آفاقه. اگه ما بگن یکی از عجایب بدن چیه، هیچ وقت نمیگیم پوست. پوست یکی از عجایبه. یعنی دیگه ساده ترین چیزی که در بدن ما دیده میشه، یه اینچ مربع از پوست انسان 19 میلیون سلول داره، 90 منفذ چربی داره. دانشمندان میگن 65 متر رگ خونی همین توی یک اینچ هست و 19000 سلول عصبی داره. حالا کل پوست بدن انسان که 1.5 متر مربع، 2325 اینچه چقدر سلول و منفذ چربی و رگ عصبی داره. یکی دیگه از عجایب، عجایب چشم ماست دیگه، که حضرت امیر علیه السلام 1400 سال پیش فرمودن اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم و يسمع بعظم. اون روزی که هنوز دانشمندان نمیدانستن که استخوان‌های رکابی و سندانی گوش چطور باعث شنیدن میشه، اصلا پی نبرده بودن به ساختار خلقت گوش، حضرت امیر اینو فرمودن اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم، با پی میبیند، و يسمع بعظم، با گوش، با استخوان میشنود. خب دقت در این عجایب عقل فطری ما رو بارور میکنه و ما به این نتیجه میرسیم که یک معدن بی نهایت علم و حکمتی در هستی وجود داره و ان الله قد احاط بكل شيء علما. علم و حکمتی که اگر علم و حکمت همه دانشمندان و حکیمان عالم رو رو هم بذاریم، ضرب در اون عدد فرضی بکنیم، باز در برابر علم و حکمت او هیچه. درباره قدرت هم همین رو بگیم، همه قدرت های هستی روی هم بذاریم، ضرب در اون عدد فرضی بکنیم، باز در برابر قدرت حضرت حق صفره. دقیقا فهمیدید. یکی دیگه از جلوه ها نظم و مدیریته. این نظمی که امروز در هستی وجود داره، اخیرا دانشمندان تو همین دهه های اخیر به این مطلب پی بردن که ثابت کیهانی یکی از قوانین بنیادی عالمه، این چقدر دقت درشه. ببینید دقتی که در قوانین هستی خدا قرار داده چقدر زیاده. میگن آنچه که باعث میشه این نظم ستارگان و گردش این ستارگان و این نظمی که در هستی وجود داره، این نظم به وجود بیاد، دقتی است که در این هستی هست. این دقت چقدر زیاده؟ میگن دقتش 1/10 به توان 120، یعنی 120 رقم بعد از اعشار. دقیق ترین محاسبات بشری سه رقم بعد از اعشاره و خدای متعال قوانین مربوط به هستی رو با 120 رقم با دقت 120 رقمی بعد از اعشار تنظیم کرده که اگه یه ذره از این کمتر باشه نظم هستی به هم میریزه. حالا اینا جالب توجه، ببینید یک کتاب که در این زمینه من معرفی بکنم، ببینید کتاب نشانه های از او از آیت الله سید رضا صدر، گرچه حالا ایشون رفرنس نداره کتابش منبع نداره، ولی برای دقت خیلی خوبه، میتونید شما منابعش از جای دیگه گیر بیارید، ولی همه آنچه که گفتم منابعش موجود هست. خب این نظم مدیریت در هستی نشون میده که یک معدن بی‌نهایت تدبیر و درایت و دقت در هستی وجود داره که همون خداست، که چقدر تدبیرش زیاده، آنقدری که تدبیر و دقت همه مدیران و مدبران عالم در برابر تدبیر و دقت او باید بگیم هیچ، حتی اگر به اندازه اون عدد فرضی بزرگ باشه. یکی دیگه از جلوه های خدای متعال در هستی که ما رو با ویژگی های آشنا میکنه تنوع و کثرت نعمات، این همه غذاها و این همه میوه های گوناگونی که هست، قرآن چقدر تاکید داره و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب و زرع و نخیل، این همه میوه های گوناگون غذاهای متنوع که قرآن میفرماید که ما اینها رو برای شما ایجاد کردیم و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم، بعد میفرماید فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به طعامش نگاه کند، انا سببنا الماء صبا، ما آب را فرو فرستادیم، ثم شققنا الارض شقا، سپس زمین رو شکافتیم، دانه را رویاندیم. این تنوعی که وجود داره، میوه‌های گوناگون با شکل‌های مختلف، رنگ‌های مختلف، بوهای مختلف، طعم‌های مختلف، ویتامین‌های مختلف، بعد قرآن میفرماید کلون یسقا به ماء واحد، همه اینا با یه آب داده میشه، از یک آب این همه تنوع، غذاهای متناسب با نیاز انسان در هر فصلی، این همه گیاهان خوراکی، گیاهان دارویی، این همه علف‌ها، دانه‌ها، میوه‌ها، گوشت‌ها و این همه ویتامین‌هایی که وجود داره در این غذاها، اینا همه رو کی ایجاد کرده؟ غذاهای متناسب با نیاز انسان، متناسب با دردهای انسان در هر فصلی، به گونه ای هم خلق فرموده ظاهر اینا رو که ما از ظاهرشون هم بتونیم نیازهامون رو درک بکنیم. توت فرنگی امروز دانشمندان میگن برای قلب خوبه، شکلش هم مثل قلبه. میگن گردو برای مغز خوبه، فسفرش زیاده، شکل گردو رو ببینید دقیقاً مثل مغزه. بادوم بهترین دارو برای چشمه و تقویت کننده چشمه، شکلش مثل چشمه. فلینظر الانسان الی طعامه، بله انسان به طعامش باید نگاه بکنه. چرا؟ تا اینکه انسان به شناخت بیشتری از خدا برسه. این همه راه‌های شناخت خداست، این همه دانه‌های خوشبویی که از این خاک بدون بو یا از خاک بدبوی آغشته با کود خدای متعال برای انسان ایجاد میکنه، هل، زعفران، دارچین، این بوهای خوب و معطر از کجا به وجود اومده؟ نظریه تکامل میتونه جواب اینا رو بده، متناسب با نیاز انسان اینها خلق شدند. اینا رو کی میتونه جواب بده جز اینکه عقل ما بگه؟ تمام اینها به خاطر مدیریت یک خالق مهربانی است که این تنوع و کثرت نعمات نشون میده که معدن بی‌نهایت لطف و عنایت و بخشندگی است. له مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه بكل شیء علیم. این دقتایی که حضرت حق میگه بکنید برای اینه که ما برسیم به اینکه انه بكل شیء علیم یا انه بهم رؤوف رحیم. خب تنوع و کثرت مخلوقات یه جلوه دیگه است. این همه مخلوقاتی که در عالم هستن، این همه حیوانات و موجوداتی که هستن، امروز ظاهرا الان زیست شناسا میگن بیش از 17 میلیون نوع موجود زنده در این زمین زندگی میکرده، الان بیش از 3.5 میلیون نوع وجود داره، بقیهشون منقرض شدن. بعد هر نوعی گونه های مختلف داره. همین دیشب یه برنامه تلویزیون نشون میداد در یه منطقه افریقا بیش از 1000 گونه از یه قورباغه وجود داشت، 1000 گونه مختلف فقط یه قورباغه. حالا مثلا ببینید این فقط یه قورباغه از 1000 گونه دارن، عقاب ها چند گونه دارن، تمام این حیوانات، مارها گونه های مختلف، مورچه بیش از 12000 گونه داره، سوسکا، پروانه، نه هر کدوم چند ده هزار گونه دارن. بعدم از هر گونه تعداد بسیار زیاد، رزق همه رو هم خدا میده. بعد ببینید قرآن میفهمن که بس سفیها من کل دابتن، این همون آیات تکوین خداست که میگه مطالعه کنید، این همه جنبندهی که در زمین پراکنده کرده و رزق همه رو میده. بعد دقت در اینها نشان میده که یک معدن بی نهایت خلاقیت و فاعلیت در هستی وجود داره، که ان ربک هو الخلاق العلیم، اون الله که پروردگار توست خلاق و علیم است، این خلاقیتش چقدره، فاعلیتش چقدره، این رو باید دقت بکنیم. انقدر خلاقیت داره که صنع و کار همه صنعتگران و کارگران عالم هستی در مقابل صنع و کار او هیچه. خلاقیتش بی نهایته، یعنی قدرت بر انجام بی نهایت فعل در زمان واحد داره با تمرکز. دقت فرمودید. یکی دیگه از جلوه ها وجود عشق و محبت بین آنهاست که اینم باز نظریه تکامل داروین نمیتونه جواب بده که این محبت از کجا اومده. محبت بین انسان ها یک آیه و نشانه از من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ببینید چقدر قرآن دقت میکنه و چقدر تاکید میکنه که درباره این آیات دقت کنید و فکر بکنید. این محبت از کجا اومده بین زن و مرد؟ این محبت بین حیوانات از کجا اومده؟ این محبت بین انسان و حیوان، بین گونه های مختلف حیوانات، حالا تصاویری هست میبینید، محبتی که در حتی حیوانات وحشی نسبت به طعمه خودشون هست. شیری که دنبال گوزنهای یالار میکنه، یه گوساله کوچولوی تازه متولد شده از این گله جا میمونه، این شیر میگیره او رو و چقدر بهش ملاتفت میکنه، در حمایت خودش قرار میده، از دست شیرهای دیگه، از آسیب شیرهای دیگه او رو دور میکنه، بعد میبره دوباره او رو به گله به مادرش تحویل میده. اینا چیزاییست که نمیتونه کسی بگه اینا بر اساس نظریه تنازع بقاست. این جلوه های عشق و محبت در هستی نشون میده یه معدن بی‌نهایت عشق و محبت و رحمتی در هستی هست که انه بهم رؤوفون رحیم. چقدر محبت داره؟ بی نهایت. بی نهایت یعنی چی؟ یعنی عشق و محبت همه عاشقان و همه مادران عالم هستی رو هم جمع بکنی، ضرب در اون عدد فرضی بکنی، در برابر مهر او صفره. دقت فرمودید. غضبی هم اگر داره، غضبش هم از سر مهره. بعد خواهیم گفت غضب خدا غضب ذاتی نیست، مثل غضب مادره که میگه چرا غذاتو نخوردی، چرا لباس خوبتو کثیف کردی، غضبش هم از سر مهره. لذا قانون حاکم بر طبیعت هم رحمت، نه تنازع بقا که نظریه تکامل داروین میگه. لذا فرمود الرحمن علی العرش استوا. بنابراین وقتی میگیم خالق هستی کیست، اینو باید بگیم معدن بی‌نهایت وجود، بی‌نهایت بزرگ و گسترده، بی‌نهایت بلند مرتبه، معدن بی‌نهایت همه خوبی‌ها و همه زیبایی‌ها و همه مهربانی‌ها. خدا معدن بی‌نهایت پاکی و هوشمندی، دقت، نظم، آزادی، علم، حیات، شادی، لذت، ظرافت، لطافت، تراوت، همه اینا که جلوه‌هاشو در هستی می‌بینیم، خدا معدن بی‌نهایت همه اینهاست. اینطوری باید ویژگی‌های خدا رو بشناسیم. دقت فرمودید که بی‌نهایت صفت و ویژگی زیبا داره، در هر صفتی هم بی‌نهایت. تا اینجا فعلا کافی باشه، تا انشالله در جلسه بعد انشالله ادامه بحث رو با این شناختی که از حضرت حق پیدا کردیم، آیات آفاق، بعد آیات انفاس هم زمینه کنیم، بپردازیم به بحث هدف از خلقت انشالله. و صلی الله علی محمد و آله طیبین.